ساعت 19 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر شما بخیر. در هر کجای این کره یکی یک دانه خاکی که صدای ما رو میشنوید، براتون آرزوی موفقیت دارم. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز آدینه 22 دی ماه 1391 برابر با 11 ژانویه 2013 میلادی. در این مجله شامگاهی براتون از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل گرد آوردیم تا از جهان و آدم و آدم با خبر باشید. اما پیش از همه اینها سراغ میگیریم از خبرها با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید. چه خبر؟
با سلام به شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست سه جانبه اخضر ابراهیمی با دیپلمات‌های روسیه و آمریکا در ژنو آغاز شد. اخضر ابراهیمی نماینده جامعه بین‌المللی برای حل بحران سوریه است. سرپرستی هیئت روسی را میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر عهده دارد که معاون وزارت خارجه روسیه هم هست. هیئت آمریکایی به سرپرستی ویلیام برنز معاون اول وزارت خارجه آمریکا در این مذاکرات شرکت کرده است. پلیس اسپانیا دو نفر را به اتهام حمل وسایلی که میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشد دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کشور اسپانیا امروز جمعه اعلام کرد ماموران گمرک شهر دورانگو در شمال اسپانیا در بازرسی از یک تریلر عازم ایران وسایل مختلفی از جمله 44 شیر مخصوص کشف کردند که از آلیاژی ساخته شده که به گفته مقامات اسپانیایی به خصوص مناسب استفاده در صنایع هسته‌ای است. در این تریلر همچنین اسناد صادراتی به ایران، صورت حساب‌های بانکی و تجهیزات دیگری کشف شده و دو نفر در این رابطه بازداشت شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند که پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز واقع در شمال سوریه را تصرف کردند. به گزارش این گروه نزدیک به مخالفان که مقرش در لندن است، همکنون هواپیماهای بشار اسد در حال بمباران این پایگاه هوایی هستند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به نتیجه مذاکرات در پیش رو با ایران ابراز بدبینی کرد. قرار است نمایندگان آژانس و ایران چهارشنبه این هفته در تهران با یکدیگر مذاکره کنند. آمانو گفت بعید می‌داند که ایران با درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. وی همچنین گفت مذاکرات با ایران به صورت خط مستقیم پیش نمی رود، بلکه همواره یک قدم به جلو و دو یا سه قدم به عقب است. بنابراین به گفته او چشمانداز مذاکرات کماکان ناروشن است. آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران عبارت انتخابات آزاد را کلید و رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام توصیف کرد. وی همچنین کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می کنند شکست خورده های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است مدت ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. در خارج هم به گفته آیت الله جنتی هم منافقین و سلطنت طلب ها این حرف را میزنند تا انقلاب اسلامی را براندازند. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو رئیس جمهور پیشین ایران بر لزوم آزاد بودن انتخابات تاکید کرده بودند و فیلم پرده ساختی جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی برای شرکت در بخش مسابقه‌ای جشنواره فیلم برلین انتخاب شد. آقای حسنیا
سپاسگزارم از حمید فاطمی بود با تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پس از خبرها بشنویم کیوان حسینی سردبیر این بخش خبری رادیو فردا چه برای ما و شما در این مجله شامگاهی جمعه 22 دی ماه 1391 تدارک دیده. مانع ایران بر سر راه رسیدن به پنتاگون، مخالفت ها با وزارت دفاع چاک هگل بالا گرفت. با فرین عاصمی همراه می شویم و از تحلیلگران و صاحب نظران در این باره بیشتر می شنویم.
نسبت به مسئله جنگ نظر خوبی نداره و خود ایشون در جنگ دوبار مجروح شده و هنوز هم رسوتی از اون نیمی که منفجر شده در بدنشون هست.
تکذیب به اتهامات سایبری. نمایندگی ایران در سازمان ملل نقش ایران در موج سوم حملات سایبری به بانک‌های آمریکایی را تکذیب کرد. الهه روانشاد از این تکذیبیه‌ها برای ما می‌گوید. تلخ و شیرین‌های تهران قاهره، سفر علی اکبر صالحی به مصر چه دستاوردهایی داشت؟ رضا ولیزاده در گفتگو با یک کارشناس مسائل جهان عرب تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
تلاش دوباره برای نزدیکی ایران به مصر وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه سیاست‌های دو کشور در قبال یک پرونده مهم در منطقه خاورمیانه به اسم پرونده سوریه به شکل کلی با همدیگه تفاوت داره.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا با من همراه باشید و یار وفادار ما باشید، از بیماری هوگو چاوز در ونزوئلا برایتان خواهیم گفت و از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما تدارک دیده ایم. با من همراه باشید. به دنبال اعلام کمپین یکی از نمایندگان سابق سنا علیه چاکگل، وزیر پیشنهادی باراک اوباما برای وزارت دفاع، مخالفت جمهوری خواهان آمریکا با وزارت او افزایش یافته. مخالفان چاکگل میگویند او مواضع نرمی نسبت به ایران دارد و به اندازه کافی از اسرائیل حمایت نمی کند. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی در همین ارتباط.
ریک سنتروم، سناتور سابق پنسیلوانیا که به مدت یک دهه با چاک هگل همراه بوده، میگوید یک کمپین ملی را خواهند انداخت تا آقای هگل جانشین لئون پانتا وزیر دفاع فعلی آمریکا نشود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای سنتروم در بیانیه اعلام کرده با وجود آنکه به خدمات چاک هگل به آمریکا احترام میگذارد، نمیتواند از نامزدی او برای پست وزارت دفاع حمایت کند. ریک سنتروم، سناتور سابق پنسیلوانیا، همچنین در این بیانیه گفته که تفکر ضد اسرائیلی و طرفدار ایران آقای هگل به شکل منحصر به فردی او را برای ریاست پنتاگون فاقد صلاحیت می‌کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره مواضع آقای هگل درباره ایران می‌گوید:
اون چیزی که بیشتر ارباب مطبوعات ما می‌پردازند این است که ایشون گفته که در مورد ایران که حتی گزینه نظامی نباید روی میز باشه، یا به خصوص مسئله این که اصولا نسبت به مسئله جنگ نظر خوبی نداره و خود ایشون میدونیم که در جنگ دوبار مجروح شده، در جنگ ویتنام، و هنوز هم رسواتی از اون نیمی که منفجر شده در بدنشون هست. بنابراین این موضوع مخالف جنگ بودن ایشون و نظری که بیشتر راجع به این که ارتش باید مورد محافظه و بازرسی قرار بیا لازم مالی، اینها شاید علتی باشه که مخالفت با ایشون اینقدر وسعت گرفت.
از آقای هگل انتقاد می شود که از اسرائیل به اندازه کافی حمایت نمی کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، درباره رویکرد آقای هگل نسبت به اسرائیل چنین می گوید:
ایشون یکی دو مورد صحبت های کرده که هنوز در مطبوعات هست، به خصوص یک اظهار نظری که در یک زمان ایشون گفت من سناتور آمریکا هستم نه سناتور اسرائیل. این به نظر بعضی ها اظهار نظر کلی بود علیه اسرائیل. به همین لحاظ که لابی اسرائیل که می‌بینیم نفوذ فوق‌العاده‌ای داره در به خصوص در مجلس نمایندگان، با ایشون مخالفت میکنه. ضمناً باید اینو دقت داشت که وقتی که اعضای کابینه انتخاب میشن، گذشته از اون که چه نظری داشته باشن، نهایتاً نظر رئیس جمهور رو اعمال میکنن. ولی خب نقش خود وزیر دفاع هم در مورد سیاست‌ها، به خصوص وقتی که مربوط به مسئله مالی میشه، ارزش اعتبار فوق‌العاده‌ای داره که این رو باید در نظر داشت.
آقای هگل همچنین روز دوشنبه گذشته با سناتور جان مکین، سناتور جمهوری خواه، دیدار داشته. روابط این دو در سال 2008 به تیرگی گرایید. در آن زمان چاک هگل از حمایت جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد. لیلی بیت، همسر آقای هگل، در سال 2008 از باراک اوباما حمایت می‌کرد، اما هگل، سناتور سابق ایالت نبراسکا، ترجیح داد در آن زمان سکوت کند. جان مکین در بیانیه‌ای که روز دوشنبه صادر کرد، نگرانی خود را از چند تصمیمی که چاک هگل در زمان سناتور بودن درباره امنیت ملی گرفته بود ابراز کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که در حالی که دموکرات ها 55 کرسی سنا را در اختیار دارند و جمهوری خواهان تنها 45 کرسی را دارند، چاک هگل برای رسیدن به پست وزارت دفاع تنها نیاز به اکثریت رای ها دارد. او به 60 رای نیاز دارد.
فرین آسمی بود با گزارشی درباره مخالفت ها با وزارت دفاع جان هگل، وزیر پیشنهادی باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا.
اینجا رادیو فرداست.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه 22 دی ماه با انتشار جوابیه‌های جداگانه‌ای به روزنامه نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CNN در آمریکا اتهام دست داشتن در حملات سایبری به مؤسسات اقتصادی ایالات متحده را تکذیب کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در جوابیه‌هایی که برای نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CNN فرستاده، هدف از طرح اتهام دست داشتن ایران در حملات سایبری اخیر را مخدوش کردن چهره ایران و مسموم کردن فضا در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک دانسته است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنج شنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن از موج سوم حملات سایبری به مؤسسات اقتصادی آمریکا خبر داده شده بود. در موج سوم حملات سایبری 20 بانک اصلی در ایالات متحده هدف قرار گرفتند، اما در حالی که گروهی به نام عزالدین قسام مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است، برخی از کارشناسان امنیتی کامپیوتر در گفتگو با نیویورک تایمز حکومت ایران را عامل اصلی حملات معرفی کردند. در پاسخ نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به نشریه نیویورک تایمز آمده است، جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع ادعای مطرح شده در زمینه دخالت ایران در حملات سایبری علیه مؤسسات مالی آمریکا را تکذیب می‌کند. در این جوابیه ضمن وارد شدن اتهامی مشابه به ایالات متحده آمریکا آمده است: برخلاف آمریکا که گزارش‌های رسانه‌ای بر نقش دولت این کشور در اقدامات سایبری خرابکارانه علیه ایران دلالت دارد، ایران تا به امروز با احترام به حقوق بین الملل از اقدامات متقابل علیه مؤسسات مالی و اقتصادی سایر کشورها خودداری کرده است. در جوابیه نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد به شبکه جهانی CNN نیز آمده است: اتهامات بی‌پایه جدید درباره دخالت ایران در حملات سایبری به مؤسسات مالی آمریکا زمانی مطرح می‌شود که شاهد تلاش‌هایی برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک هستیم و هدف از دامن زدن به چنین شایعاتی مسموم کردن فضای قبل از مذاکرات است. مهر ماه امسال لئون پانتا وزیر دفاع وقت آمریکا فضای مجازی اینترنتی را صحنه نبردهای آینده خوانده بود. نهادهای اقتصادی آمریکا از اواخر تابستان سال گذشته تا کنون 3 بار هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفتند. ایران نیز میگوید که هکرها بارها به تاسیسات زیربنایی و هسته‌ایش حمله کردند.
شنونده گزارش الهه روانشاد بودید درباره تکذیب نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در ارتباط با حملات سایبری به بانک‌های آمریکایی به شما گزارش می‌داد. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه در دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از او دعوت کرد تا به ایران سفر کنه. بنابر گزارش‌ها بحران سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بوده. پیش از این ایران طرحی 6 ماده‌ای برای حل بحران سوریه مطرح کرده بود که این طرح با مخالفت رئیس جمهوری مصر روبرو شد. این در حالیه که وزیر خارجه مصر در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران که روز پنجشنبه برگزار شد، طرح محمد مرسی را برای پایان دادن به بحران سوریه مطرح کرد که وزیر خارجه ایران از این طرح استقبال کرد. رضا ولیزاده همکارم درباره دعوت جمهوری اسلامی ایران از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و از او درباره هدف ایران از این دعوت پرسیده. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه:
مهمترین نکته در این دعوت در درجه اول این هست که بعد از روی کار آمدن دولت اخوان المسلمین در مصر و پس از سقوط حسنی مبارک، این امید رو ایران داشت که روابطش با مصر بعد از بیش از 30 سال قطع رابطه به یک نوعی بهبود پیدا بکنه و قدم‌های مثبتی هم در این راه برداشت. سعی کرد به دولت اخوان المسلمین نزدیک بشه و جایگاه سنتی مصر در بین کشورهای عربی به عنوان یک همپیمان جدید برای خودش استفاده بکنه. منتها در سفری که محمد مرسی به تهران داشت، در واقع نقشه‌های ایران نقش بر آب شد و نتونست عملاً به این نزدیکی جامعه عمل بپوشانه. در کنارش اینکه ایران گمان میکرد که با روی کار آمدن محمد مرسی در مصر، پیمانهایی که سابق بر این بین مصر و اسرائیل امضا شده بود مثل پیمان کمپ دیوید، اینها به یک نوع زمزمه لغوش به صدا در بیاد و یک نوع ائتلاف استراتژیک بین تهران و قاهره ایجاد بشه که این موضوع هم محقق نشد. در این دعوت تلاش دوباره‌ای برای نزدیکی ایران به مصر وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه سیاست‌های دو کشور در قبال یک پرونده مهم در منطقه خاورمیانه به اسم پرونده سوریه به شکل کلی با همدیگه تفاوت داره و منافع هر دو کشور ایجاب میکنه که در این موضوع به یک نوع توافقی اگر نمیرسن حداقل روش‌های کاملا مخالف همدیگه رو هم به یک نوعی کنار بگذارن و بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، چرا که هم مصر در بین کشورهای عربی بسیار نفوذ داره و هم ایران در پرونده سوریه نفوذی غیر قابل کتمان داره.
دعوت ایران از رئیس جمهوری مصر چقدر میتونه به چانه‌زنی در مورد پیشنهاد 6 ماده ایران برای حل بحران سوریه مربوط باشه؟
پیشنهاد 6 ماده‌ای که ایران داد خب همون ابتدا توسط محمد مرسی و دولتش مورد انتقاد قرار گرفت و اون رو غیر قابل اجرا در سوریه دونستن. بعد از اون هم آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه سخنرانی رو ایراد کرد که در اون سخنرانی هم طرح 3 ماده‌ای که داد به یک نوعی امتداد و ادامه طرح 6 ماده‌ای ایران بود و با اون هماهنگ بود. هر دوی این طرح‌ها از طرف مصر بلافاصله رد شده و آقای مرسی تنها راه رو برای بهبود شرایط در سوریه کنار رفتن هر چه سریع‌تر بشار اسد اعلام کرده. این سفر بعید به نظر میرسه که در راستای نزدیکی دو کشور در پرونده سوریه به یک نتیجه‌ای برسه، اما میتونه قدم اول باشه برای نزدیکی این دو کشور در این موضوع. گمان نمی‌کنم که آقای مرسی در این سفر با طرح 6 ماده‌ای ایران حتی به شکل ضمنی هم موافقت خودش رو اعلام بکنه، بلکه برعکس در محافل عربی این گونه عنوان شده که اگر آقای مرسی به تهران بره در واقع به این دلیل خواهد بود که مواضع کشورهای عربی در قبال سوریه رو بخواد به مسئولان ایرانی به یک نوعی تفهیم بکنه و از اونها بخواد که سیاست خودشون رو در قبال این کشور اندکی تغییر بدن.
و به نظر شما ایران و مصر علاوه بر سوریه چه موضوعات دیگه‌ای برای مطرح کردن در مذاکراتشون دارن؟
هر دو کشور تأثیر مهمی بر پرونده‌های باز و دامنه‌دار و دنباله‌دار خاورمیانه مثل پرونده فلسطین، لبنان و همچنین عراق دارن و ممکن هست در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شروع بشه که در اون بخوان موضوع آوارگان فلسطینی و اسکان اونها در اردن رو مورد بررسی مجدد قرار بدن که در این موضوع هر دو کشور ایران و مصر رأی و نظر دارن. در این حال موضوع لبنان هم هست و در تمام این موضوع‌ها امکان داره که این دیدار منجر به یک توافقاتی بشه و هر چند که در سوریه به این توافق دست پیدا نخواهند کرد دو کشور، اما مسائل مرتبط با سوریه میشه بستری باشه برای شروع یک دور جدیدی از همکاری بین تهران و قاهره.
علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا اینجای مجله شامگاهی ما برای شما گفتیم، حالا نوبت اونه که شما برای ما سخن بگید. با هم سراغی از شماره پیامگیر رادیو فردا میگیریم و پیامهای شما رو که با شماره 20420221122112 تماس گرفتید و پیامهاتون رو اونجا ضبط کردید میشنویم.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومن، نور 500 تومن، روغن کیلوی 5000 تومن، گوشت کیلوی 30000 تومن، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسیط بچه 4000 تومن، اینا بحران نیست.
اون آقایی که گفته چهارشنبه سوری خرافاته، خرافات خود اینا هستن، خرافات حرفای خود اینا هستن. چهارشنبه سوری یه سنت دیرینه ایرانیه، البته خود اینا ایرانی نیستن.
تحریم باعث شد که مغازم از دست بدم، کلی بدهکاری بالا بیارم، باز پرداخت وامم عقب افتاد و باعث شد که وثیقه ضامنامو به اجرا بذارم و در نتیجه مغازم از دست دادم. الان کم کم دارم زندگیمو از دست میدم، خانومم و دخترم رفتن به دلیل اینکه ما مشغول بنایی شدیم و نتونستیم بنایی خودمون رو تکمیل بکنیم و من الان بیکار شدم و روز به روز هم دارم بیشتر فرو میرم در این بدهکاری ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این یکی از راه‌های ارتباط شما شنوندگان جان رادیو فردا با ماست. راه‌های دیگه هم برای ارتباط گرفتن با ما وجود داره، از جمله یک راه ساده اینه که توی فیسبوک عضو صفحه رادیو فردا بشید. توی صفحه فیسبوک رادیو فردا صفحه ما رو لایک بکنید، هم میتونید اخبار و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های رادیو فردا و وبسایت رادیو رو به هنگام و به لحظه ببینید، همین که میتونید اونجا پای خبرها و گزارش‌هایی که ما داریم کامنت بگذارید، نظرتون رو بگذارید که دوستان من در بخش‌های مختلف خبری از جمله مجلات رادیو فردا این نظرات رو برای شما بخونن. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. اجازه بدید به ونزوئلا بریم و گزارشی بشنویم درباره بیماری هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، که در کوبا در بستر بیماری. روز پنجشنبه آقای چاوز از شرکت در مراسم ادای سوگند دور جدید ریاست جمهوریش باز مونده. هوگو چاوز که 14 سال ریاست جمهوریش رو پشت سر میگذاره، در ماهای اخیر به دلیل بیماری سرطان 4 عمل جراحی رو پشت سر گذاشته و اکنون دچار عفونت شدید ریویه. اگر رهبر این کشور 30 میلیونی و بزرگترین کشور نفتخیز که از دوستان جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاده از بیماری سرطان جان به در نبره، چه کسی زمام امور رو به دست میگیره و فرد جدید چه ارتباطی با ایران خواهد داشت؟ این پرسش هایی که الهه روانشاد تلاش کرده در گزارش خودش به اونها جواب بده. با هم بشنویم گزارش الهه روانشاد رو.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا چنان بیمار است که حتی روز پنجشنبه قادر به شرکت در مراسم ادای سوگند دور جدید ریاست جمهوریش نشد. مراسم تحلیف به تعویق افتاده و اپوزیسیون ونزوئلا آن را خلاف قانون اساسی می‌داند و خواهان برگزاری انتخابات جدیدی است. شدت بیماری هوگو چاوز تا آن حد است که با کمک دستگاه تنفس می‌کند و منابع پزشکی احتمال مرگ را هم ناممکن نمی‌دانند. اگر انتخابات دیگری در ونزوئلا برگزار شود، چه کسی برنده آن خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
در صورت برگزاری یک انتخابات، طبیعتاً رقیب محافظه‌کارها و متمایلین به راست سیاست در ونزوئلا از یک رقیب بی‌چهره در حزب سوسیالیست میتونن جلوتر بیفتن و این صحنه سیاسی ونزوئلا رو کاملاً میتونه تغییر بده.
هوگو چاوز از جمله دوستان معدود جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بوده که چندین سفر به ونزوئلا داشته. همزمان رقیب پرقدرت هوگو چاوز، انریکه کاپریلاس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا گفته بود که در صورت پیروزی روابط کشورش با ایران را کاهش خواهد داد. رضا تقی‌زاده میگوید کشورهای جهان روابط خارجی خود را در جهت تامین منافع ملی، اقتصادی و تجاری خود توسعه میدهند. او میگوید اما در روابط تهران کاراکاس مناسبات شخصی و یک هدف سیاسی مد نظر بوده است.
آقای احمدی نژاد و آقای چاوز یک مخالف مشترک پیدا کردند که آمریکا بوده و به این علت بیش از حد متعارف به هم نزدیکتر شدند و قراردادهایی که بین ایران و ونزوئلا در 6 سال گذشته منعقد شده که ارزش اون به بیش از 4 میلیارد دلار میرسه، بنابراین در صورت از صحنه خارج شدن یکی از این دو یا هر دوی اونها همزمان، مناسبات دو کشور به حالت طبیعی خودش برمیگرده. فاصله های جغرافیایی بسیار زیاد، فاصله فرهنگی و تفاوت های دیگری که بین دو کشور ایران و ونزوئلا وجود داره، اونها رو به عنوان دو شریک اقتصادی و تجاری مکمل نمیتونه کنار هم دیگه قرار بده. ونزوئلا طبیعت‌های حتی برزیل و آرژانتین رو که میتونن صادر کننده کالا به ایران باشن نداره.
به گفته کارشناسان، خروج احتمالی هوگو چاوز از صحنه سیاست ونزوئلا و ورود احتمالی انریکه کاپریلس، رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا، نه تنها میتواند مناسبات تهران کاراکاس را دگرگون کند، بلکه در کوتاه زمان بر مناسبات ایران و کشورهای آمریکای لاتین به ویژه حکومت‌های چپگرای منطقه تأثیر می‌گذارد. به گفته رضا تقی‌زاده، چه بسا که هر دو، هم احمدی نژاد و هم چاوز، از صحنه سیاسی کشورهایشان خارج شوند. اما در صورت خروج چاوز از صحنه سیاست، کدام کشور بیشتر متضرر خواهد شد، ایران یا ونزوئلا؟
در صورتی که این دو شخص از صحنه سیاسی کشور خودشون خارج بشن، سرمایه گذاری هایی که دو کشور برای نزدیکی مصنوعی به همدیگه کردن از دست خواهد رفت. در این مورد طبیعتاً ایران چون حساب بزرگی برای نفوذ در آمریکای لاتین باز کرده و به علت نفوذ آقای چاوز در کشورهای متمایل به چپ آمریکای جنوبی این نزدیکی ایجاد شده، طبیعتاً ایران ارتباطاتش با گروه چپ آمریکای لاتین هم بسیار تضعیف میشه، چون این ارتباطات تقریبا از طریق کاراکاس و از طریق آقای چاوز تقویت میشد و هدایت میشد. به این علت تغییر وضعیت سیاسی در ونزوئلا میتونه ایران رو به عنوان یک بازنده بزرگ در آمریکای لاتین تبدیل بکنه و سیاست توسعه مناسبات با آمریکای لاتین ایران جمهوری اسلامی دچار تغییر شدید خواهد شد.
روز 8 دی ماه، دو هفته پیش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن وزارت امور خارجه این کشور موظف شد در راستای مقابله با آنچه که حضور و فعالیت خصمانه در حال رشد ایران در آمریکای لاتین خوانده شده، اقداماتی را به اجرا درآورد. هوگو چاوز قبل از سفر به کوبا برای انجام چهارمین عمل جراحیش به احتمال بروز خطری برای خود اذعان کرد. او نیکولاس مادورو را به عنوان معاون رئیس جمهوری و جانشین خود معرفی کرده و از هوادارانش خواست که در صورت برگزاری یک انتخابات جدید به او رأی دهند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب قول داده بودم بهتون که چند کامنت از کامنت های شمایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو هستید رو براتون بخونم. یکی از مطالبی که امروز روی صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفته، اظهار نظر یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمیه، که روز جمعه 22 دی امروز نسبت به نتایج دور بعدی مذاکرات این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل با ایران که هفته آینده انجام میشه ابراز ناامیدی کرده. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته چشم انداز گفتگو با ایران روشن نیست. سپر نوشته که ای بابا، هر دور میان یه چیزی میگن، یکی در میون امیدوار کننده و میگن، یکی در میون میگن امیدوار کننده است، بعد میگن ناامید کننده توصیف میشه این نشست ها. شهرام هم نوشته که با در واقع کنایه نوشته که عجله ای نیست، حالا حالا ها میشه گفتگو کرد و گفتگوها رو مثبت اعلام کرد. اگر فرصتی باقی مون در مجلات دیگه باز هم از نظرات فیسبوک براتون میخونم، اما اجازه بدید همراه بشیم با خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای زیر ذره بین بردن بازی تیم‌های بحرین و قطر در چارچوب مسابقات جام خلیج فارس روز گذشته راهی بحرین شد. کارلوس کیروش قرار است امشب در ورزشگاه شهر منامه از این دیدار نوت‌برداری کند. تیم فوتبال قطر در گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا یکی از حریفان ایران است. بازی رفت این دو تیم در خرداد ماه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی بدون گل رسید و دیدار برگشت خرداد ماه سال آینده به میزبانی قطر در شهر دوحه برگزار خواهد شد. حمید استیلی، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس، روز جمعه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی دلایل موفقیت این تیم در مسابقات جام حذفی را اینگونه توصیف کرد.
مسئله روحی روانی هم خیلی تاثیرگذار بوده. بازیکنایی که اومدن، شرایط تمرین، همه اینا دست به دست هم داده که پرسپولیس یه مقدار متحول بشه.
پرسپولیس که در لیگ برتر در رتبه 11ام جدول قرار دارد، در بازی‌های جام حذفی با کسب 2 پیروزی پرگل 6-0 مقابل ملوان و 4-1 برابر نفت تهران به 1/4 پایانی صعود کرد و در این مرحله حریف ذوب‌آهن اصفهان شد. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال برترین مربیان قرن 21 جهان را معرفی کرد که سر الکس فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد در صدر این فهرست قرار گرفت. جوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید و آرسن ونگر سرمربی آرسنال در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. در این فهرست از ایران نام منصور ابراهیم زاده سرمربی حال حاضر تیم نفت تهران دیده می شود که در رده 172 جهان و 4 آسیا قرار دارد. نام کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران در بین 199 مربی برتر لیست فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال دیده نمی شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی خولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران در مورد ادامه کار خود با مسئولان فدراسیون والیبال این کشور به توافق رسید. ولاسکو روز پنجشنبه بعد از نشست چند ساعته با رئیس فدراسیون والیبال ایران در مورد امضای قراردادی جدید به مدت 2 سال توافق کرد. و دیشب در دور برگشت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری تیم بارسلونا با کسب پیروزی پرگل 5-0 مقابل کوردوبا به 1/4 پایانی صعود کرد. بارسا در این مرحله باید با تیم مالاگا دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید در حالی که ساعت در تهران 19:30 هستش. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده مجله جامعه خواهید بود، اما پیش از این که مجله جامعه رو بشنویم با مینا بهارمست همراه میشیم و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر تو مینا، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو و شنوندگان عزیز و مرسی. نشست سه جانبه اخسر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل با دیپلمات‌های روسیه و آمریکا در ژنو پایان یافت. سرپرستی هیئت روسی را میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر عهده داشت که معاون وزارت خارجه روسیه نیز است. هیئت آمریکایی به سرپرستی ویلیام برنز معاون اول وزارت خارجه آمریکا در این مذاکرات شرکت کرده بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند که پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز واقع در شمال سوریه را تصرف کردند. به گزارش این گروه نزدیک به مخالفان که مقرش در لندن است، هواپیماهای بشار اسد در حال بمباران این پایگاه هوایی هستند. یوکویو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آینده هسته‌ای ایران با آژانس نتیجه بخش باشد، اما گفت که او خوشبین نیست. قرار است نمایندگان آژانس و ایران چهارشنبه این هفته در تهران با یکدیگر مذاکره کنند. آمانو گفت بعید می‌داند که ایران با درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. پلیس اسپانیا 2 نفر را به اتهام حمل وسایلی که میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشد بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت کشور اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که ماموران گمرک شهر دورانگو در شمال اسپانیا در بازرسی یک تریلر عازم ایران وسایل مختلفی از جمله 44 شیر مخصوص کشف کردند که از فلزی ساخته شده که به گفته مقام‌های اسپانیایی به خصوص مناسب استفاده در صنایع هسته ایست. در این تریلر همچنین اسناد صادراتی به ایران، صورت حساب‌های بانکی و تجهیزات دیگر کشف شده و 2 نفر در این رابطه بازداشت شدند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن گفتن درباره انتخابات آزاد را کلید و رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام توصیف کرد. او همچنین کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند شکست خورده‌های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا میگوید در صورت روشن نشدن چگونگی قتل 3 تن از اعضای این حزب در پاریس، دولت فرانسه را مسئول آن خواهد دانست. اجساد 3 زن کرد عضو پکاکا که به ضرب گلوله کشته شده اند روز پنجشنبه در یک مرکز کرد در پاریس کشف شد. یکی از آنها سکینه جانسیز از بنیانگذاران پکاکا بود و از افراد نزدیک به عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه به شمار می رفت. در حال حاضر مذاکرات صلح میان عبدالله اوجلان و دستگاه‌های امنیتی ترکیه جریان دارد. پکاکا گفته است که کشتن این سه نفر آن هم در این برهه اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزه شده است. دولت ترکیه احتمال داده است که این ماجرا به دلیل اختلافات داخلی پکاکا باشد. پایگاه اینترنتی جشنواره فیلم برلین از گزینش فیلم پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی برای شرکت در بخش مسابقه این جشنواره خبر داده است. کامبوزیا پرتوی سازنده فیلم‌های ماهی و کافه ترانزیت است. جعفر پناهی در سال 2006 با فیلم دایره برنده خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین شد. 63 جشنواره فیلم برلین از 7 تا 17 فوریه، 19 تا 29 بهمن برگزار می شود.
سپاسگزارم از مینا بهارمند. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بود. مینا باز با ماست تا پایان این بخش خبری رادیو فردا و شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار میده. از اینکه تا پایان این مجله شامگاهی همراه من بودید از شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم همراه شما با این شماره از مجله جامعه. سلام و خوش آمدید. اول خبرها رو بشنویم و بعد میپردازیم به موضوع مهم آلودگی هوا در تهران. مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش میگوید بر اساس آخرین آمار به دست آمده از مدارس در ایران، افسردگی بیشترین شیوع را میان دانش آموزان پایه 3 راهنمایی و اول دبیرستان داشته و دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر افسرده بودند. بر همین اساس و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهمترین علت افسردگی دانش آموزان نزاع‌های خانوادگی اعلام شده است. از ماه آینده کاروان راهیان نور ویژه جوانان کشور راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفته است جوانان در ابتدای اجرای طرح در گروه‌های کوچک و سپس در گروه‌های بزرگتر به مناطق جنگی اعزام خواهند شد. در تهران هفته گذشته در حالی مراسم بزرگداشت امیرکبیر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد که بنای مدرسه دارالفنون میراث امیرکبیر در تهران در حال تخریب است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد این بنا که در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده، نه در برابر زلزله مقاوم سازی شده و نه مرمت استاندارد و علمی شده است. دارالفنون اولین مدرسه مدرن ایران است که بسیاری از مشاهیر و فرهیختگان ایرانی در آن درس خواندند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده مردم عراق در مجلس میگوید 300 نفر به دلیل وجود نیروگاه شازند در این استان به سرطان مبتلا شده و در بیمارستانند. محمد حسن آسفری همچنین تاکید کرده است که به دلیل وجود این نیروگاه، عراق از 365 روز سال 250 روز را در آلودگی می‌گذراند. متوسط پایتخت نشین یا الاغ سوار می شدند یا سوار بر اسب‌هاشان در شهری که هنوز تهران قدیم بود رفت آمد می کردند. وسیله نقلیه عمومی واگن‌هایی بود که اسب‌ها می کشیدندشان. از مدرسه نظام تا میدان 8 گنبد و از بازار تا خیابان چراغ برق، واگن‌های اسبی را 4 اسب روی ریل‌ها جلو می بردند. اسب‌های خسته بین راه جایشان را می دادند به اسب‌های تازه نفس تا شاه به فرنگ رفت و سوغاتیش در بازگشت برای تهران قدیم و جدید دو راننده فرانسوی شد و دو اتول شگفت‌انگیز. سنه 1279، چند سال بعد حدود 1283، اینطور که ناظم الاسلام می نویسد، دیگر در تهران اتومبیل وجود خارجی پیدا کرده بود. در آن سال وجود 10 اتومبیل در تهران ثبت شده. لابلای خاطره های مانده از تهران قدیم که بگردید، ساکنان قصبه تهران را ملاقات می کنید که از این اتول های تازه به شهر آمده می ترسیدند. مردم از ماشین سواری وحشت داشتند و حتی وقتی که اتوبوس آمد، هنوز واگن اسبی، ماشین دودی و دلیجان و کالسکه را ترجیح می دادند. پیرترها به جوانترها می گفتند این مرکب شیطان است و می گفتند که رانندش را به سوی جهنم می برد. پیرترهای تهران قدیم شاید 1 قرن بعد تهران را دیده بودند. روزهایی را که در تهران بیش از 6 میلیون اتومبیل دست کم بیش از 13 میلیون جمعیت را جا به جا می کند و دیگر نه از آبکرش خبری است و نه از باغ شاه، بلکه ابر تیره از خفگی آسمان شهر را چنان پوشانده که به تعطیلی می‌کشاندش. ساکنان قصبه تهران شاید هرگز فکرش را هم نمی‌کردند که در این روستای رو به شهر شدن با آن آب و هوای مثال زدنی و تازه روزی خبر برسد که هر سال 1,650,000 تن آلاینده وارد ریه‌های شهر می‌شود و 45,000 شهروند تهرانی به خاطر آلودگی هوا، یعنی مستقیماً و بی‌واسطه به خاطر آلودگی هوا، جان خود را از دست می‌دهند. مستند شوک که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، در بخشی به موضوع آلودگی هوا در ایران و تهران می‌پردازد. پزشک متخصص در این مستند از تأثیر آلودگی بر مرگ و میر شهروندان تهران گفته است.
الان پنجمین علت مرگ در کشور ما بعد از قلب و عروق که باز آلودگی توش دخالت داره. دومین دلیل تصادفات و حوادث هستن که به نظر من اونم آلودگی به یک معنی درش دخالت دارد. سوم سرطان ها هستن که باز آلودگی دخالت دارد. چهارم بیماری هنگام تولدن که باز میتواند آلودگی دخالت داشته باشد. پنجم بیماری ریوی هستن که باز میتواند منتج از عوارض
آلودگی باشد. علت اصلی مرگ در کشور ما یه جوری مرتبط با آلودگی هوا هستن.
رئیس مرکز تحقیقات سلولی سارم از افزایش تعداد نوزادان مبتلا به یرقان یا زردی بر اثر آلودگی هوا خبر داده. او همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته تحقیقات ما نشان می‌دهد آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی هوا در سال‌های گذشته سبب کاهش تعداد اسپرم در مردان ایرانی و افزایش ناباروری با علت مردانه هم شده است. همینطور مهر گزارش می‌دهد که بنابر آمار مرکز تحقیقات ناباروری یزد با احتساب جمعیت 70 میلیونی ایران حدود 6 میلیون زوج ایرانی ناباورند. از اینها گذشته مصطفی معین پزشک در گفتگو با نشریه سلامت درباره رشد چشمگیر آسم در کودکان تهرانی گفته. او گفته آلاینده هایی مثل اوزان، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که در هوای تهران وجود دارند می توانند با تاثیر بلند مدت بر ژنتیک انسان زمینه ساز بروز بیماری های مزمن ریوی از جمله آسم شوند. اما همش هم این نیست. سقط جنین و مشکلات روانی هم از عوارض آلودگی هوا اعلام شده. پرویز مظاهری دبیر انجمن روانپزشکان ایران هفته گذشته به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت ورود آلاینده های هوا به بدن موجب ایجاد اثراتی بر سیستم اعصاب مرکزی می شود که افسردگی، بی‌حوصلگی و اختلال خواب را در پی خواهد داشت. به گفته این روانپزشک اضطراب، نگرانی، بیقراری و عصبیت، افزایش ضربان قلب، ضعف عمومی، تیره شدن رنگ زبان و به اصطلاح پرخون شدن چشم ها از دیگر علائم تاثیر آلودگی بر بدن است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
در واقع به طور استنتاجی به این نتیجه میرسن که میزان مرگ و میر در فصل زمستان یا در وقتی که میزان آلودگی هوا به شدت زیاد هست افزایش پیدا کرده و اون نوعی از مرگ و میر افزایش پیدا کرده که ارتباط داره با آلودگی هوا از جمله بیماری های قلبی، ریوی و تنفسی. در نتیجه به این برآورد میرسن که آلودگی هوا باعث مثلا مرگ و میر 5000 نفر در شهر تهران میشود سالانه. اما این آمار کاملا آمار جدیدی است و امیدوارم که منابع این آمار و مطالعاتی بر اساسش این آمار استخراج شده هم در اختیار افکار عمومی قرار بگیره برای قضاوت دقیق‌تر.
شهر تعطیل میشود، یک روز، دو روز، سه روز و حتی بیشتر، اما تعطیلی و حتی باران هم درمان آلودگی این شهر نیست. تشدید طرح زوج و فرد برای رفت و آمد خودروها و تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا هم اثر بیشتری ندارد. هر سال همین موقع نفس‌های پایتخت به شماره می‌افتد. دیوکسید سلفور ساخت‌های فسیلی مثل گازوئیل و بنزین و گوگردی که 20 برابر استانداردهای جهانی در سوخت ایرانی پیدا می‌شود، فرصت تنفس را از شهر گرفته. سام خسروی فرد:
این آلودگی هوا اصولاً باعث بروز بیماری‌ها به خصوص افزایش سرطان‌ها در جوامع شهری و جوامع روستایی شده. این چیزی است که ثابت شده است. کافی است که میزان سوختی که در شهر تهران و یا استان تهران به فروش می‌رسه رو محاسبه کرده آمارش رو داشت و یک برآورد تخمینی و تقریبی داشت از اینکه چه میزان از این سوخت تبدیل به آلاینده ها میشه و با وارد شهر تهران میشه. میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده. اما تا امروز، یعنی از وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز، هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق به خبرگزاری ایرنا میگوید آلودگی هوا سالانه هزینه های عظیم پزشکی را به کشور تحمیل کرده است. این در حالی است که به گفته همین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، هزینه کاهش آلودگی هوا 100 برابر کمتر از هزینه های پزشکی است. و برابری دیه زنان و مردان موضوعی است که سالها اصلاح و تغییر آن در قانون مجازات اسلامی موضوع بحث و گفتگو بوده. هفته پیش خبر آمد که بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 آزمایشی اجرا میشد، قرار است دیه زن و مرد دو برابر شود. لایحه اصلاحی حالا به مجلس و سپس به شورای نگهبان رفته، اما هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این اصلاحی قانونی اعلام نکرده. در سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ایستاده که میگوید هنوز هم و حتی بر اساس اصلاحیه پیشنهاد شده قرار نیست شرع اسلام زن و مرد را از نظر شرعی دارای دیه برابر بداند. غلامحسین محسنی ژه‌ای در جمع خبرنگاران و پس از نشست هفتگی:
نه اینکه از نظر شرعی مثلا فرض کنین دو تا با هم مساوی هستش، ممکنه که اون بقیه را و تفاضلش را از جای دیگه تامین میکنن، این مانعی نداره، میتونه حکومت از جای دیگه تامین میکنه، لکن حالا چون قانون هنوز صورت رسمی ابلاغ نشده، ابلاغ بشه بعد در خدمتتون هستیم.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره این صندوق تامین کننده دیه توضیح بیشتری داده است.
بخشی از دیه زنان تحت عنوان خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی که یک صندوق مستقلی هست پرداخت بشه.
اگرچه هنوز و حتی با فرض تایید شورای نگهبان هم دیه زن و مرد در ایران برابر نمی‌شود، با این حال بسیار این اصلاحیه را گامی مؤثر در گسترش موضوع برابری حقوق زنان و مردان و حرکت به سوی قوانین منطبق تر با اصول حقوق بشر می داند. من فهیمه خضری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که این بعد از ظهر جمعه رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. با تون خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای سرد زمستون، زوزه سگ های ویلون، شب خلوت خیابون، زیر سقفای شکسته رگ تند باد و بارون، گنج های پرزه هیچی، حسرت لغمه نون. گنجشتای عاشق از مترسک پای جانی، سر موندن و نرفتن خوت با خداش گلابید، پره پرهای شکست است و قصای زرد پایی. بگو بگو نترسون منو نترسون بگو بگو با همین ولی از دوریت نگو منو نترسون منو نترسون منو نترسون دستای تب دار لبای تناس بسته روی ریگ دار دویدم با پای زخمی و خسته دیدن مردی که زیر سایه خودش نشسته با همه آوارگی‌هاش دل به موندن تو بسته
دارد تمامی میوه ها زمانی میرسند که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 3
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. معشوق نام این ترانه است با صدای شکیلا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
همیشه همه این پیام‌ها دارن در مورد آقای احمدی نژاد به ضررشون دارن صحبت میکنن، ولی یه مقدارم بهتره که میکندیش باشیم ببینیم واقعا آقای احمدی نژاد تو این 8 سالش داره تموم میشه چه کارایی کرده. واقعا آدم بدی بوده، اصلا فکر نمی‌کنین که شاید می‌خواسته یه تغییراتی در نظام ایجاد بکنه؟ چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنین؟
یک سوالی دارم از آقای خامنه‌ای، میخوام بپرسم. هی میگه دشمنان، این دشمنان مردم ایران هم دشمنه یا آقای کروبی و موسوی هم دشمنه؟ بگه دشمن ما کیه برای سیاست ما؟
ما دارو میخوایم، ما غذا میخوایم، ما خدمات اجتماعی میخوایم، ما بمب اتم نمیخوایم، ما نمیخوایم غنی‌سازی 20 درصد تو ایران انجام بگیره. ما به چیزهای دیگه بیشتر وابستگی داریم تا بمب اتم.
صدای شما صدای فرداست.
Beside me.